أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمؤين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد السلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در مقدمه 13 هم در بحث مشتق عرض کردیم سه بخش عمده داره. بخش اولش نکات مقدماتی بود که 6 بخش بود، گفته شد 6 نکته مقدماتی. بخش دوم بررسی دیدگاه ها بود، سلام داریم، که 8 دیدگاه بود در حقیقت، ولی 2 دیدگاه رو آخوند بررسی کرد. دیدگاه این که معتقد مشتق حقیقت در خصوص ما تلبسه بالمبدع هست و نظر خود آخوندم این بود، 3 دلیل هم براش اقامه کردن. دیدگاه دوم قول به اعم بود که میگفتن مشتق حقیقت در اعمه، مشترک معنویه، سلام علیکم، و حقیقت در اعم هست به این معنی که هم برای فرد متلبس حقیقتا استعمال میشه و هم برای فرد منقضی حقیقتا استعمال میشه. این هم 3 دلیل داشتن، آخوند دلائل نپذیرفت، نقد و بررسی شد و به پایان رسید این دفتر در حقیقت. حالا بخش سوم که یعنی سومین مسئله اصلی ما در بحث مشتق، تحت عنوان نکات پایانی ازش یاد میکنیم. نکات پایانی، نکات مقدماتی، دیدگاه ها و نکات پایانی. اینجا هم 6 نکته رو بیان میکنن آخون که نکات شاید پیچیده تا این بخش مشتق همین بخشه واقعا. نکات پایانی بحث های منطقی داره، فلسفی داره، لغوی داره، اصولی داره. بخش‌های مختلف این 6 نکته هستن. بر 6 نکته هم هست. 6 نکته پایانی که مرکب از بحث‌های هم فلسفی، هم منطقی، هم لغوی و هم اصولی هست. حالا یکی یکی بررسی می‌کنیم. نکته اول که پیچیده‌ترینش هم هست، از همه هم سخت‌تر و طولانی‌تر هم هست، اینه که با تیتر می‌زنیم بسیط یا مرکب بودن معنای مشتق. سوال اینه که آیا معنای مشتق، حالا این مشتق هرچی میخواد، زاهک، ناطق، کاتب، هرچی، اینا مفهومی بسیطه، یعنی بدون جزء، اینجا منظور از بسیط یعنی جزء نداره، یا مرکبه یعنی جزء داره، مرکب از 2 چیزه. مثلا انسان رو که تعریف میکنی مرکب میشه، تعریفش میشه حیوان ناطق، جنسی دارد و فصلی. حالا آیا مشتقات مثلا خود ناطق هم معناش مرکبه یا معناش بسیطه؟ یک بحث منطقیه در حقیقت، یک بحث لغوی منطقیه در هم تنیده. اصل این سوالم، اصل این مسئلم از یک بحث منطقی اتفاقا شروع شده. منطق، حالا اینو آخون نیورده، ولی منطقیون که بحث میکنن فکر رو که تعریف میکنن، نظر یا فکر رو در اول کتاب منطق میگفتن ترتیب و امور لایصال من المطلوب الى من المعلوم الى المجهول، ترتیب و امور. خب فکر یه مفهوم ظاهرش بسیطه، این کلمه فکر، کلمه نظر، ولی در تعریفش میآوردن چینش امور، یعنی چند چیز میشه نظر یه جور. خب آیا پس فکر مرکب تعریفش یا مثلا بسیطه؟ از اینجا شروع شده بود. مثلا یه منطقیون اغلب میگفتن خب مرکب اشکال نداره، یه عده میگفتن نه خود این بسیط هست. از جمله حالا میر سید شریف جورجانی اینو از بساطت دفاع میکرد. از اینجا این بحث در بحث مشتق سرچشمش بس اونجاست در حقیقت. حالا با سرچشمش کار نداریم که خود مسئله رو هم بدتر میکنه. این رو هم یه ترتیبی ما میدیم برای اینکه زوار بحث از دست نره. دیروز اشاره کردم اینجا خیلی در هم تنیده است، یعنی کاملا از این جلسه تا 2-3 جلسه کامل به هم مرتبطن. یعنی اگه یه بخشش رو غفلت کنیم و شماره گذاری نکنیم، بخش دیگرش هم به دست ما درست نمیاد. لذا در اینطوری بحثای همیشه، حالا یه روش خدمت دوستان عرض میکنم، روش فهم، روش تعلیم، روش تعلم، هرچی، یک اصطلاح انگلیسی ها دارن که میگن divide and rule. تجزیه کن و حکومت کن. این در اصطلاح سیاسی شده تفرقه بیانداز و حکومت کن. و سیاست انگلیسی ها واقعا همینطوری هم هست، divide یعنی تقسیم کردن، and rule یعنی حکومت کردن. اصلش یه بحث علمی منطقیه این اصطلاح. در منطق گفته میشه برای اینکه بحث پیچیده ای را شما سوار بر این بحث بشین، اول تقسیم بندیش کن، تک تکش کن، بعد میتونی حاکم بر مسئله بشی، میتونی سوار بر مسئله بشی، دقیقا بدونی چی به چی هست. بحث هایی که حالا در هم تنیده بود پس با شماره گذاری ها، با تجزیه کردن ها میشه سوار بر مسئله شد و قشنگ فهمید از کجا شروع کردیم به کجا میخواییم ختم بدیم کارو. رضا با این شماره گذاری ها جلو میریم. اول شماره گذاری 3-1-1 با این تعبیر، بیان دیدگاه. ما چند دیدگاه داریم؟ بسیط یا مرکب بودن معنای مشتق، دو دیدگاه مشخصه، از اون تیترم مشخصه. یک دیدگاه مشهور منطقیان، اینا معتقدن مفهوم مشتق مرکب است. این مفهوم مرکبه، معنای مشتق معنای مرکبه. یعنی لذا مشتق رو میگن ذاتون ثبت له المبدأ، مثلا اینطوری چیزی، یعنی ذات این شکلی عرض میکنه. زاهک را چطور تعریف میکنن در این معنا؟ زاهک یعنی ذاتون ثبت له ذک، یا بگید شیئون ثبت له ذک. یه جنس داره، یه فصل رو به اسلام، شیئون ثبت له ذک. ناطق یعنی چی؟ ذاتون ثبت له نطق، مرکب دیگه، معنای مرکب داره. این دیدگاه مشهور که ما با این تعالیم اونس گرفته بودیم، احساس میکردیم همینطوریه دیگه، ثبت الله نطق، این ابهامی. دیدگاه دوم دیدگاه میر سید شریف جرجانی، داخل پرانتز می نویسیم و احتمالاً آخوند. اون دیدگاه مشهور منطقیان هم باید جلوش هم بنویسیم و احتمالاً آخوند. حالا بعد این آخوند تنگ کارم تو ذهن دوستان باشه نظرش چیه؟ اگه سوال چهار گزینه ای دادن، سه گزینه ای دادن که آقا دیدگاه آخوند کدومیه؟ بسیط میدونه، مرکب میدونه، در چه بخش بسیط، در چه بخش مرکب؟ بیام میشه از این متن در آورد دیدگاه آخوند را یا نه؟ میر سید شریف جرجانی ایشون میگه مفهوم مشتق مفهومی بسیط است، یعنی هیچ جزئی نداره، مفهومی بسیطه که از ذات منتزع میشه. مفهومی بسیط است که از ذات انتزاع میشه. نه ذات دیگه داره میگه دو تا، یکی ذاتی باید باشه، یکی ثبت الله نطق، دو تا دیگه. و در مقابل این الان ببین، طبق این دیدگاه مفهومی بسیطی که از ذات منشعب میشه یا از ذات منتزع میشه، زاهک معناش میشه چی؟ میشه چی؟ فارسی چی میشه؟ نه موجوده میشه مرکب. خندان، زاهک یعنی خندان. ناطق فرض کن یعنی گوینده یا گویا، گوینده مثلا. هیچ چیز دیگه، فقط از ذات انتزاع میشه، خندان دیگه، نه شیئون له الخنده، اینطوری نمیگیم، بلکه یعنی خندان، معنای بسیط داره. این دو تا دیدگاه، حالا ما با این دیدگاه دوم فعلا الان سر کار داریم. پس درست شد تا اینجا؟ آیا معنای مشتق، این معنا تاکید داریم، معنای مشتق بسیطه یا مرکبه؟ دو دیدگاه، بعضی میگن مشتق رو که میخوای تعریفش کنی مرکبیه، ذاتون ثبت الله ذک، شیئون ثبت الله ذک، شیء. ولی بعضی میگن نه بسیطه. میر سید شریف جرجانی از بساطت اشتفاع میکنه. حالا بخش بعدی، 3-1-2 دلایل جرجانی بر بساطت معنای مشتق. ایشون ادعاش رو اینجا ما باید به اینجا میشه گفت، حالا در همین اول، ولی در ضمن دلایل میشه گفت. اگه دوستان جا دارن اینجا بنویسن این نکته ای که میگم، ادامه دیدگاه شریف جرجانی در نوشتهشون. اگه جا نیست ادامهش اشکال نداره، الان میگم. این نوشته نکته اینه، مفهوم پس مفهوم مشتق مفهومی بسیطه، مفهوم شیئون ادامهش اینه، مفهوم شیئون ببخشید، نه مفهوم شیئون و نه مصداق شیئون هیچ کدام جزء معنای مشتق نیستن. نه مفهوم شیئون و نه مصداق شیئون هیچ کدام جزء معنای مشتق نیستن. اصلا معنای مشتق بسیطه، هیچ جزئی نداره. نه مفهوم شیئون مفهوم ذات و نه مصداق ذات. مثلا در ناطق مصداق شیء یا مصداق ذات چی میشه؟ من اگه ناطق رو اینطوری تعریف کنم، شیئون له نطق، مصداق شیء میشه چی در ناطق؟ انسان. انسان میگه نه انسان جز تعریف است، نه مفهوم شیء. مفهوم شیء معنای شیء یعنی چی؟ یعنی نه مفهومش، یعنی چیز، هم مفهوم کلمه چیز، چیز نه خود این معنای کلمه شیء جزء تعریف است، نه مصداق و مابعض شیء. این دو برای الزا دو بخش داره دیدگاه ایشان. پس می نویسیم دلیل بخش اول مدعا، مدعای جرجانی که چیه بخش اول مدعاش، اینجا می نویسیم مفهوم و معنای شیئون نمی تواند جزء معنای مشتق باشد. این بخش اول مدعاشه. دلیلش چیه؟ زیرا دلیلش مقدمه اول، اگر مفهوم شیئون جزء معنای مشتق باشد، اگر فرض کنیم مفهوم شیئون جزء معنا باشه، یعنی ناطق رو که میخوای تعریف کنی میگی چیزی که نطق دارد، نه ما به ازاش کار نداری، زاهک رو میگی چیزی که ذکر دارد، مفهومش جزء معنای مشتق باشد، مستلزم آن است که عرض عام داخل در ذاتی یعنی فصل، یعنی همون فصل باشه. مستلزم آنه که عرض عام داخل در ذاتی باشه، جزء ذاتی باشه. این یعنی چجور مستلزم؟ حالا من میگم دلیلش چیه؟ چجوری استلزامه دوستان میدونی؟ چطور اگه من مفهوم چیز را جزء معنا بدونم، جزء معنای ناطق بدونم، لازمش اینه که عرض عام را، عرض عام چیه اینجا؟ شی مفهوم شی، عرض عامه، عرض عام مثل وجود، وجودی که این عرض عام داخل در ذاتی بدونم، یعنی فصل نطق داخل در ذاتی بدونم، جزء ذاتی بدونم. توضیحشو بنویسن دوستان، توضیح مقدمه اول. توضیح شی رو داخل گیومه بگذارید که معلوم بشه. شی عرض عام برای انسان است. شی عرض عام برای انسان است. جنس بعیدشه، بله؟ بله. نه جنس عرض، چون که عرض عام بنویسید یعنی خارج از ذات انسان است، خارج از حقیقت انسان، خارج از حقیقت انسان است یا نیست؟ شی برای جنس انسان که فقط نیست، اصلا جنس نیست شی، برای خدا هم شی اطلاق میشه. سلام علیکم. برای خدا هم اطلاق میشه یا نه؟ به خدا میشه میگیم شیء یا نه؟ شیء اون دیگه. به همه چی، به مجرد و مادی، به جامد و مشتق، به همه چی کلمه شیء اطلاق میشه. عرض عام است، یعنی خارج از حقیقت انسان است. و ناطق فصل آن است، و ناطق فصل آن است، یعنی ذاتی آن است. حال اگر در مفهوم ناطق، حال اگر در مفهوم ناطق مفهوم شیء اخذ شود، بدان معناست که عرض عام جزء معنای فصل باشد. بدان معناست که عرض عام جزء معنای فصل باشد. بله، اگر حال اگر در مفهوم ناطق، نه، حال اگر در مفهوم ناطق مفهوم شیء اخذ شود، به معنای آن است که عرض عام جزء معنای فصل باشد. معناش اینه. تال مقدمه دوم. تو اینجا درست شده ها؟ ابهام که نیست. اینجا هیچ ابهامی نباید داشته باشن دوستان. مرحله مرحله. ببین اگر حالا میگم، ببین برمیگردم از اول ذهنتون. میر سید شریف جرجانی میگه مفهوم مشتق، معنای مشتقات، معنای بسیط، هیچ جزئی نداره. نه جزء مفهومی داره، نه جزء مصداقی داره. نه چیزی به حمل اول جزءشه، پیچیده تر کنم کارا، نه به حمل شایع جزءشه. کلمه شی نه به حمل اول، یعنی معناش جزء معنای مشتق نطق مثلا یا ذکر هست، و نه مصداقش به حمل شایع، یعنی مصداقش یعنی انسان جزء معناش هست. حالا بخش اول که مفهوم و معنای شی، یعنی شیئون بالحمل الاول، نمیتونه جزء معنای مشتق باشه. چطور؟ میگه اگر شی، معنای شی جزء معنای مشتق باشه، مستلزم اونه که عرض عام، یعنی چیزی که خارج از حقیقت انسان است، حقیقت شی هست، داخل در ذاتی باشه. داخل در ذات ما یه عرض داریم، یه اعراض داریم، عرضیات داریم، یه ذاتیات داریم. عرضی بیاد جزء ذاتی بشه، جزء اون بشه، لازمش اینه. تالی باطل است. چرا؟ زیرا غیر ذاتی نمیتواند مقوم و جزء ذاتی باشد. نمیتواند. ادامهشم بنویسید برای وضوح بیشتر. غیر ذاتی نمیتواند مقوم و جزءش باشه، یعنی مقومش باشه دیگه، مقوم ذاتی باشد. نه، یعنی اگر جزء فصل باشه، یعنی اینطوری میشه بیاد جزء فصل بشه، یه چیزی که بیرون از فصله، بیرون از ذاته، بیاد جزء ذات بشه. غیر ذاتی نمیتواند مقوم و جزء ذاتی باشد. غیر ذاتی در ادامه عبارت اون اخرى اینه، غیر ذاتی قسیم ذاتی است، قسیم ذاتی است. و قسیم الشیء نمیتواند قسم و جزء شی باشد. نمیتواند قسم و جزء شی باشد، جزء شی باشد. به عبارت دیگر دوستان، برای منطقو داریم یادآوری میکنیم، عرضیات اولا یا ذاتیات؟ ذاتیات. پس ما اول ذاتیاتو داریم، بعد عرضیات میان روش دیگه، مثلا رنگش، نمیدونم شکلش، اینا. خب اگه شما اومدی گفتی عرضی اومده جزء ذاتی شده، یعنی اینی که بعده بیاد اول بشه، خب نمیشه. این بطلان این روشنه دیگه. اصلا آخوند اشاره هم نمی کنه، میرسه شریف جوجانی دلیلش هم نمیگه، میگه این باطله. خب مفهوم شیء اگر جزء معنای مشتق باشه، لازمش اینه عرض عام، اونی که خارج از ذاته، جزء ذات باشه، و این باطل است. فالمقدمه مثل اون، نتیجه فالمقدمه مثل اون. پس مفهوم شیء نمیتواند جزء معنای مشتق باشه. مفهوم بله بفهمید. ذات یا شی، چون دو تا تعبیر رو میاره آخوند، منظورم اون شی. میگه اگه جزء ذکر باشه، جزء ذاهک باشه، جزء ذاهک. چجوری اینطوری؟ مثلا میگیم شما اینطوری میگید الانسانو ذاهکون. اگر این ذاهک مشتق باشه، که مشتق است درسته، اگر مرکب باشه معناش چیه؟ اینه الانسانو شیئون له ذکر، معنای ذاهک شد دیگه، درسته؟ شد مرکب، شد مرکب یا نشد؟ مرکب شد. ایشان میگه نمیتونه مرکب باشه، نمیتونی ذاهک رو اینطوری معناش کنی. میگم چه تالیفاسی داره، چه مشکلی داره؟ میگه این شیء این که میاری اینجا به عنوان الانسان شیء له ذکر، یعنی ذاهک رو اینطوری معنا میکنی، این شیء معناش منظورته یا مصداقش؟ اگه مصداق باشه یعنی میشه انسان، اگه معناش باشه این تالیفاسی رو میگه داره، چون شیء یه عرض عامه، برای انسان هست، برای ذکر هست، برای خدا هست، برای ملائکه هست، برای همه چی، خارج از ذاته، مفهومی خارج از ذاته، لازمش اینه اون خارج از ذات بیاد داخل ذات بشه. ولی ذاهک ذاتیه، ذاهک ذاتیه، ذهک ذاتیه، میخواد بیاد جز ذاتی بشه مثلا، اینطوری این تالیفاسی رو داره. حالا اما شق دوم هم از همین مثال برم میخوام پاکش کنم دو زن دوستان باشه، الانسان شیء له ذکر، اگه مصداق شیء شق دوم مدعاشه منظور باشه، یعنی اینطوری بشه الانسان انسان له ذکر، مصداق شیء میشه دیگه، درسته؟ مصداق این چه تالیفاسی داره؟ جنس نیست ها، شیء جنس نیست. شما در تعریف جسمه، شیء جسمه؟ نه منظور ما جسم نیست، شیء داریم میگیم، شیء شیء به خدا میگیم، شیء اصلا جزء جنس نیست، وجود بگی وجود اون له ذکر و جنس نیست اصلا، اجناس در مادیات معنا پیدا میکنه، جنس و فصل و اینا در ماهیات، اصلا در غیر ماهیت شما داره به کار میگیره اینا رو، در باره خدا میگه خدا موجود اون له جنس. خب این بخش اول مدعا. دلیل بخش دوم، بالا می نویسیم ادامه همینه در حقیقت، دلیل بخش دوم مدعا. بخش دوم مدعاش چیه؟ مصداق شیء نیز نمی تواند جزء معنای مشتق باشد. مصداق شیء نیز نمیتواند جزء معنای مشتق باشد. چرا؟ زیرا الف، اگر مصداق شیء اون رو داخل گیومه میگذارید، یعنی همین کلمه شیء منظورمونه، مصداق شیء جزء معنای مشتق باشد، مستلزم آن است که قضیه ممکنه به قضیه ضروریه تبدیل شود، یعنی انقلاب قضیه پیش میاد، قضیه ممکنه اونی که جهتش امکانیه به جهت ضروری تبدیل بشه، مستلزم این. داخل پرانتز توضیح اینو بنویسید. دوستان میدونید چرا؟ کسی میتونه الان بگه چطوری این استلزامو داره؟ اگر مصداق شیء اون، یعنی مثلا فرض کنید من مثال میزنم، توی مثال پیداش کنیم الانسانو ذاهکن، مصداق شیء جزء معنای ذاهک باشه، یعنی بشه الانسانو انسان له ذکر، شیء له ذکر منظورمون مصداقش باشه، یعنی انسان له ذکر، میگه این لازمش اینه قضیه ممکنه به قضیه ضروریه تبدیل بشه. چطوری؟
بله انسان باشه لزوما مفهومش همین، یعنی هر انسانی به ضرورت انسان لوازم تحت قبضه تو داره، ولی شی به ضرورت نیست به امکان.
یه بخشیشو خوب گفتی، بخشیشو خوب نگفتی. آره این اینو باید تکیم، یعنی الانسان و زاهکون قضیه ممکنه است. انسان زه که جز ذات انسان نیست که، بله انسان بی زاهک نباید میدیدیم، انسان بی زهک نباید میدیدیم، همیشه باید زاهک میبود انسان. ممکنه است قبل از این ترکیب این تجزیه الانسان و زاهکون یه قضیه ممکنه است. حالا اگر شما میگید زاهک منظور مرکبه شیء له ذکر، شیء منظورت مصداق شیء یعنی انسان، الانسانو انسان له ذکر، خب اون موقع انسان له ذکر دیگه میشه قضیه ثبوت شیء لنفسه است در حقیقت، میشه الانسانو انسان له ذکر، انسانی که له، اینی که میشه ثبوت شیء لنفسه. حالا آخوند البته اینو به جوابایی میده رد میکنه، ولی فعلا نظرشون اینه. توضیحشو بنویسن دوستان. توضیح قضیه الانسان و زاهکون، توضیح های مقدمه اول رو داریم می نویسیم، استلزام را. قضیه الانسان و زاهکون قضیه ممکنه است. یعنی نه زهک برای انسان ضرورت دارد و نه عدم زهک. هیچ کدوم ضرورت نداره. بله؟ یعنی نه زهک برای انسان ضرورت دارد و نه عدم زهک. لذا ممکن است. سلب و ضرورت اینه، امکان خاص. حال اگر مصداق شی داخل پرانتز بنویسید، یعنی انسان، یعنی انسان در معنای زاهک اخذ شده باشد، در این مثال ما میشه مصداق شی میشه انسان، در معنای زاهک اخذ شده باشد، در آن صورت قضیه الانسان و انسان له ذکر قضیه ضروری خواهد بود. زیرا ثبوت شیء لنفسه هست که ضروری است. ثبوت شیء لنفسه ضروری است. ایرادی داره. حالا صبر کنیم به ایرادای چند تا خود صاف اصول ایراد میگیره، آخوند ایراد میگیره، بعد اگه چی بود حالا فهم سن. ببین اینطوری میگه، ببین در حقیقت دوستان این ترکیب اینه، الانسانو زاهکون، اگر زاهک را مرکب بدانیم، مرکب از مصداق شی، یعنی معناش اینه، مرکب بدانیم میشه الانسانو شیئون له ذکر. تا اینجا هر دو مشترک بودن، اینجا هم در این معنای شیء رو هم بدانیم همینطوری میگیم، ولی این در همینجا میموند، میگفت معنای شیء یعنی چی؟ این ادامه میده میگه اگه منظور مصداق باشه، معناش چی؟ الانسانو زاهکون میشه الانسان شیئون له ذکر. شیئون له ذکر یعنی چی؟ الانسان انسانون له ذکر. خب این اولیه قضیه ضرور ممکنه بود، شکی درش نیست، این آخریه شده ضروریه، تبدیل شده به ضروریه، انقلاب رخ داد. و حالا اینکه انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه محاله. درست شده تا اینجا؟ نقداشون چنه؟ مقدمه دوم با تالی باطل است، تالی باطل است، یعنی انقلاب قضیه ممکنه به قضیه ضروری محاله. چیزی که محمول براش ممکنه این بشه ضروری، همینطوری بی جهت معنا نداره، محال. فل مقدم مثلو. درست شد دوستان تا اینجا؟ ببین زبار بحث از دست ما در نره، این بخش مهم بود، چون که تمام این بحث‌های دیگه ناظر به همین دو مسئله است که تا حالا گفتیم. مرحوم میر سید شریف جرجانی معتقد مفهوم مشتق مفهومی بسیطه، هیچ جزئی نداره، نه جزء مفهومی داره نه جزء مصداقی داره. این حرفیش. جزء مفهومی نداره برای چی؟ میگه اگه جزء مفهومی داشته باشه یه تالی فاسد داره، عرض عام عرضی داخل در ذاتی بشه یه جاهایی، مثالش الانسان و ناطقونه، اونجا در یه جایی مثلا الانسان و ناطقون همه قبول دارن نطق خب ذاتی انسانه دیگه، درسته؟ خب حالا اگه ناطق را شما بگی مرکبه، یه مفهوم دیگه ای داره، میشه الانسان و شیء له نطق، و شیء یه عرض عامه، یه خارج ذاته، این بیاد جزء ذات بشه، جزء ذاتی بشه و این محاله. این بخش اول. مفهوم شیئون نمیتونه مصداق شیئون هم ببخشید، مصداق شیئون هم نمیتواند جزء معنای مشتق باشد. چرا؟ یه جاهایی لازمش اینه قضیه ممکنه به قضیه ضروریه تبدیل بشه. مثل کجا؟ دیگه مثال الانسان و ناطقون رو اینجا نمیزنه، مثال چی رو میزنه؟ الانسان و زاهک، که مقضیه چون الانسان و ناطقون رو بگیم میشه نه مثل ضروری است خودش از همون اول، بله، ولی اگه انسان و زاهک رو میگیم قضیه ممکنه است از همون اول. حالا اگه شما بگید زاهک معناش مرکبه و مصداق شیئون هم جزءشه، یعنی انسانون، میشه الانسانو انسانون له زهک. خب انسانون له زهک، انسانون دیگه به ضروره، قضیه ممکنه به قضیه ضروری تبدیل شده باشد و این انقلابه و باطل. این دو بخش مدعا، درسته؟ من با اجازه دوستان اینجا رو پاک میکنم. نه حالا فرض دیگه، حالا نه مناقشه در مثال نکنیم، بر فرض من نیستم واقعا نیست، حالا من یه معنا میشه گفت، یه معنای حالا باطنی فرانی. خب حالا عنوان 3.1.3 از اینجا که مفصل وارد میشیم، بررسی نقدهای دیدگاه جرجانی، دیدگاه بساطت، نقدهایی که بر این دیدگاه وارد میشه دیگه. حالا شماره گذاری نمیکنیم، 3.1.3.1 که دیگه گیج نشن دوستان، الف، نه به عنوان مقدمه اول ها، نه نقد اول، الف، نقد صاحب فصول بر بخش اول مدعای جرجانی. نقد صاحب فصول بر بخش اول مدعای جرجانی. بخش اول چی بود؟ که مفهوم شی نمیتونه جزء معنای مشتق باشه، درسته؟ مفهوم. نقدش چیه؟ خیلی مختصر خود دوستان بنویسید، من ننویسم دیگه. نه معلوم نیست شیعه بودن یا سنی بودنش معلوم نیست، ولی بیشتر از اشاعره است، از منطقی بود، متکلم بود سید میر، ولی سیدم بود به هر حال، میر سید شریف جرجانی. ولی بعضی ها میگن شیعه است، بعضی ها میگن سنی است، مهم نیست، مهم اینه که عالم بزرگی بوده به هر حال، ولی نقد برش زیاد وارد و اینجا هستش مهم. فقیه نیست ایشان، یعنی شهرت فقاهتی نداره، شهرت کلامی و منطقی داره. یک شرح مفصلی بر کتاب شرح المطالع داره که تعلیقای مفصلی، که کتاب منطقی هست در این هست. برحال نقد صاحب فصول بر بخش اول مدعای جرجانی که مفهوم شی نمیتواند جزء معنای مشتق باشه چیه؟ میگه هر چند کلمه ناطق، ناطق رو داخل گیومه، هر چند کلمه ناطق در عرف منطقیان بسیط است، هر چند کلمه ناطق در عرف منطقیان بسیط است، اما بحث ما، یعنی ما اصولیان، در معنای لغوی و وضعی کلمه ناطق است. چه مرکب است. معنای لغویش قطعا مرکبه، شکی درش نیست. و دخول و دخول عرضی در معنای لغوی ناطق هیچ اشکالی ندارد. در معنای لغوی درست شد. اما شما تالی فاسد اون استدلال ایشانی بود، اون تالی فاسدش اینه عرضی داخل در ذاتی بشه، ذاتی واقعی. بله خب اون تالی فاسد رو داره، تالی باطل است، نمیشه در ذاتی واقعی اینو قسیم همه اینو همه ذاتی لغوی. در معنای لغوی که اشکالی نداره که، این بحثی درش نیست. درست شد. اما این نقد صاف اصول ابهام داره نقدش. شما ناطق رو کتابای لغت مراجعه کن، چطور تعریفش میکنن ناطق رو مراجعه. اگه همین الان نرم افزاری باشه مراجعه کن، ناطق رو میگن که یعنی موجودون یا شیئون ثبت له النطق. تعریفش اینطوری میگن. شما میگفتی آه این تالی فاسد داره عرضی داخل در ذاتی باشه، اون بحث منطق رو با بحث لفظ و وضع اشتباه گرفتی. بحث ما معنای وضعی مشتقه و اشکال نداره، این شطر همه جا هست. این همون مستاقه چیه که شاید اینطوری چیه، اینطوری اشتباه کنه. ایشان مرحوم صاحب فصول میگه تو اشتباه کردی، خلط کردی، یعنی شما رفتی معنای منطق را گرفتی. ما بحثمون در بحث وضع مشتقه، معنای لغویه. و این پاسخ آخوند به ادامه این دیگه الف و اینا نمیگذاریم، ذیل همین پاسخ آخوند به این نقد، یعنی به نقد صاحب فصول. به صاحب فصول آخوند نقد میکنه. بله جورجانی رو بله میکنه، نقد میکنه به این پاسخ که الان از صاحب فصول نوشتید. این نقد رو ایشان این نقد رو نقد میکنه، میگه نقد وارد نیست. چیه؟ بنویسید تغییر معنا، یعنی از معنای لغوی به معنای منطقی تغییر پیدا کرده باشه، تغییر معنا از لغت به معنای منطقی خلاف اصل است و دلیل میخواهد. هر خلاف اصلی دلیل میخواهد. در حالی که این حرف آخوند واقعا دقت ایشانو میرسونه که چقدر آدم دقیق و نظری، خیلی عجیب بوده آخوند واقعا. در حالی که قطعا منطقیان بدون هیچ تصرفی در معنای لغوی ناطق، منطقیان بدون هیچ تصرفی در معنای لغوی ناطق آن را به عنوان فصل انسان معرفی کردند، آن را به عنوان فصل انسان معرفی کردند. در همین حد آخون میگه، ولی باید تکمیلش کنیم. بنویسیم و اگر مفهوم شیئون، شی داخل گیومه، نمیتواند جزء معنای منطقی، منطقی ناطق باشد، مفهوم شی نمیتواند جزء معنای منطقی ناطق باشد، نشان میدهد که یا ینکشف که نمیتواند جزء معنای لغوی آن نیز باشد. نمیتواند جزء معنای لغوی آن نیز باشد. درست شد؟ میگه قطعا تغییر رخ نداده. این قطعاش چرا دوستان؟ هیچ دلیل آخون نمیاره، فقط میگه من المقتوع اینطوریه. چرا؟ قطعا میگه قطعا منطقیان که میگن فصل انسان ناطقه، هیچ تغییری در معنای ناطق ارائه ندارن. همون ناطقی که در لغت است و عرف است همونو میگن. ها؟ دیگه نه دقیق نیست، همه خوبه ولی نزدیک دارید میشید. اما ببین چون که حرف دلیلش اینه آخوند توضیح نمیده، از که فقط همین حالا در متن میگم انشالله اونو بنویسین. چون که اصلا ناطق که مفهوم منطقی نیست. ناطق مگه مفهوم منطقیه که من اصطلاح منطقی داشته باشه؟ مفاهیم منطقی چی هستن؟ تصور، تصدیق، نمیدونم معرف، حجت، اینا مفهوم منطقی هن. حالا میگه اصطلاح منطقی ناطق، مگه مفهوم اصلا واژه ناطق مگه واژه منطقیه؟ واژه منطقی نیست، یه واژه عمومیه، منطقی ازش استفاده میکنه. از جایی میگی اصطلاح منطقی که منطقی معنا داشته باشه براش، منطقی نیازی به این جعلی این اصطلاحات نداره. همینی که تو ذهن دوستان هم بود الان شروع در من این لذا آخو میگه مکتوب اینطوریست، قطعا اصطلاح منطقی نداره اصلا کلمه اینا. خلاف اصله، یعنی اصل معنای لغویه، اگه بنا باشه تغییری پیدا کنه خلاف اصل دلیل میخواد. اصل اینه صلات رو هر کجا میبینی به معنای دعا باشه، اگه تغییر رخ داد صلات به معنای نماز ارکان خاص دلیل باید باشه. اصلی میگه دلیلی هم نداریم. این الف ایشان، آره ایشان برده تحلیل منطقی گرفته. آخه میگه تحلیل منطقی بر چی وارد میکنی؟ اصلا تحلیل منطقی نداره که، همین معنای لغوی رو بحث میکنه مرحوم کیم. چون آخه صاحب اصول اومد گفت حرف شما درسته در معنای منطق، اما بحث ما در معنای لغویه، مرکبه. آخه میگه معنای منطق پذیرفتی، اگه حرفش درسته پس لغوی هم بپذیری که درسته، اگه پذیرفتی، چون فرقی نکرده. درست شد؟ چون فرقی نکردن، منطقیش همون لغویشه. اگر پذیرفتی معنای منطقیش درسته که بسیطه، در لغت هم باید بپذیری بسیطه است. ولی با بند برسی نقدهای دیدگاه جورجانی به می‌رسیم نقد آخوند بر بخش اول مدعای جورجانی. آخوند این بخش اول مدعای جورجانی را، همینه که نقدی صاحب اصول بهش کرد، این نقدم کافی ندونست آخوند، خودش نقد میکنه، میگه میخوای نقد کنی؟ اینطوری نقد کن، نه اون نقد ها. به نقد درست حسابی هم بحثای فلسفی مهمی اینجا استفاده میکنه ازش آخوند، بحث واقعا خیلی مهمی هم است در فلسفه و الان در انسان شناسی در بحثای مختلف، ولی حالا استفاده میکنه و جواب میده. اینطوری با استدلال، الف دو نوع فصل داریم، دو نوع فصل داریم. اصطلاح فصل دو نوع، یک فصل حقیقی. فصل حقیقی چیه؟ می نویسیم همون چیزی که فلواقع، یعنی در نفس الامر، نوعیت نوع به آن است. فصل این بود دیگه، فصل نوساز بود، همه هویت نو به فصله. یه فصل حقیقی داریم، همونی که فلواقع و در نفس الامر و در حقیقت عالم نوعیت نو به اونه، حقیقت انسان به همونه، حقیقت مثلا فلان حیوان به همونه. یه فصل حقیقی داریم، یه فصل منطقی. فصل منطقی یه تعبیر میکنم مشهوری، فصل مشهوری منطقی، چیزی که در ظاهر نوعیت نوع به آن است اما در واقع ظاهراً اینطوریه. مثل این علی انسان و ناطقون ظاهراً نوعیت نوع به اونه. شما خودکار نداریم؟ نه چی رو میه ترشیش؟ اگه بنویسه بله، چیزی که در ظاهر نوعیت نوع به آن است اما در واقع، اما در واقع از اعراض خاصه نوع است. اعراض خاصه اینه، از اعراض خاصه نوع است. ذاتی واقعیش نیست، عرض خاصه. این فصل هایی که ما برای موجودات میشونیم، مثلا ساحل و ناطق و شاهر و اینا که میگیم، اینها میگه در حقیقت فصل منطق حقیقی که نیستن که. اصلا دوستان عزیز در فلسفه بحثیه که آیا ما فصل حقیقی انسان را میتونیم بشناسیم یا نه، میگن تقریبا محاله، شبه محاله. هیچ کس جز خدای متعال و کسایی که به دسترسی به علم الهی داشته باشن، اولیاء الله، نمیتونن فصل حقیقی موجودات رو به دست بیارن، نمیدونن چیه. ما چیزای آفرین، همین عرض خاص میگیم، این عرضیه که اختصاصی اینه، ناطق از بین موجوداتی که میشناسیم اختصاص به انسان داره، روز عرض خاصه. به همین چرا شاهدی حالا آخون میاره برای اینکه اینا عرض خاصن، بنویسید. بله ادامه همین. به همین دلیل بعضن به صورت ترکیبی هم ذکر میشود، یعنی همین فصل منطقی، چون که عرض خاصه، بعضن به صورت ترکیبی هم ذکر میشود. مثلا فصل حیوان را چی میدونیم؟ حیوان نف انسان. فصل حیوان چیه؟ حیوان میگیم جسمون، نامن تا اینجا جنسش. حالا فصلش چیه؟ حساسون متحرکون بالاراده. دوتایی آوردن، همه میگن هم حساس هم متحرکون بالاراده، دوتا فصل انسان، حیوانن، فصل برای حیوانن. به همین دلیل چی نوشتید؟ فصل حیوان را به صورت ترکیبی حساس به اضافه متحرک بالاراده میدانند. هیچ کدوم قریب تر از دیگری میتونن به متحرکون بالاراده حساس. رضا برخی در برخی از متنون جا به جا میارن اینا را، اشکالی هم نداره. متحرکون بالاراده حساسون یا حساس و متحرکون ترکیب. میگه این شاهده برای اینکه این فصل حقیقی نیست، که فصل حقیقی نمیتونه ترکیبی باشه. چرا دوستان نمیتونه باشه؟ اگه ترکیب باشه در حقیقت اینه، فصل نوع ساز بود دیگه، نوعیت نوع به فصله، یعنی علت تامه تحققش فصلشه، علتشه. اگه دوتا باشه یعنی دو علتی معلول داشته باشن، درسته؟ یه معلول واحد، این قاضی الواحد زیر سوال میره، لذا دوتا بعد دوتا نوع درست کنن، لذا نوع فصل حقیقی نیست اینها، فصل منطقیه. اینم شاهد حالا در متن، ترکیبی نباید باشه، حتما بسیطه. این مقدمه اول استدلال آخوند. ببین دو نوع فصل داریم، یه فصل حقیقی داریم یه فصل منطقی. تعریفشون رو گفتیم، تفاوتشون گفتیم، ابهام که نداره تا اینجا. مقدمه دوم، دخول عرض عام، یعنی اون مفهوم شیئون در فصل حقیقی باطل است. اون داخل جزء فصل حقیقی باشه این باطل است و محال، اما در فصل منطقی، فصل منطقی چی بود دوستان؟ که چی بود؟ عرض خاص، میتونید بنویسید. اما در فصل منطقی که در حقیقت عرض خاص است، که خود عرض خاص است، بلا اشکال، اشکالی نداره که عرض آن با عرض خاص همراه بشه، اشکالی نداره. اونی که محال پیش میاد عرض آن در ذاتی داخل بشه، نه عرض آن در عرض خاص با هم بیان، اشکالی نداره. بله، نتیجه هم بنویسید. نتیجه اخذ مفهوم شیئون در معنای مشتق، اخذ مفهوم شیئون در معنای مشتق به معنای دخول عرض عام در عرض عام، جلو داخل پرانتز بنویسید شی، به معنای دخول عرض عام یعنی شی در عرض خاص، داخل پرانتز بنویسید یعنی ناطق است، و این هیچ اشکالی ندارد. دوستان چرا ناطق اینا اضافه است بر که چون اینو بس برام هضم بشه، چرا ناطق عرض خاصه؟ اون یه حقیقه، چون یه فصل حقیقی شو نمیتونیم، این کد فصل حقیقیه. حالا شاید کسی بگه نه اصلا اینو خود معصوم گفته حقیقت انسان اینه ناطقه. خوب شد دیگه، ما گفتیم عرض حقیقت فصل حقیقی رو هیچ کس غیر از خدا نمیدونه. حالا شاید خدای متعال گفته باشه یه جایی این فرض، بازم میگیم عرض خواسته ناطق. چرا عرض خواسته؟ اصلا ذاتی نیست، عرضه. تو این دوستان میگم میشکافیم، میگیم ناطق یعنی چی؟ منظور از ناطق چیه؟ ناطق صرف کنین، یکی این که ناطق منظورتون اینه نطق ظاهری باشه، یعنی تکلم، کسایی که حرف میزنن زبان تولید میکنن. خب تکلم کیف محسوسه، جز کیفیاته. اگر منظور دوم ناطق منظور نطق باطنی باشه، یعنی علم به کلیات، ادراک به کلیات، اندیشمند اینا باشه، اونم کیف نفسانیه. علم هم جزو کیف نفسانیه طبق نظر مشهور. درست شد اما؟ پس جزو کیفیاته بالاخره نطق. کیف هم همه شد، همه کیفیات از اعراض هم. درست شد اما چطور؟ حالا برای توضیح تایید. کیف میشه، یا کیف محسوس یا کیف نفسانی طبق نظر مشهور عرض کردم. اختلاف هست در این که علم کیف اصلا یا وجوده یا مثلا از کیف نیست. حالا به همین نطق به چه معنی؟ نطق به معنای واقعا تولید زبان نیست. لذا دوستان اختلافه. ببین لذا در باره فصل ممیز انسان، همین فصل عرضیش، همین فصل منطقیش، فکر میکنم ما در یه استقصایی 16 تا دیدگاه رو تا حالا به دست آوردیم با یکی از دوستان که حالا من خدمتشون هستم برای پایان نامشون. 16 تا رو یعنی از ناطق، از متعله آیت الله جوادی، آیت الله مصباح تکامل خواه کمالجو در کتاب خودشناسی برای خودسازی میگه، میشه گفت حقیقت انسان کمال خواهی، یعنی انسان موجود کمال خواه، بقیه حیوان کمال خواه، بقیه حیوانات اینطوری نیست. تا ناشناخته، انسان حیوان ناشناخته، اصلا نمیتونیم چی چیه. تا اعتبارساز، انسان حیوان اعتبارساز، انسان حیوان زباندانه، زبان، زبان میتونه تولید کنه زبان. و خیلی گفتن اینا معلوم میشه که حقیقت انسان هنوز بر خیلی ها مشتبه هست و نمیدونن و بس واقعا مهمه هست. لذا موقع و تأثیر گذارم هست مهمه عرض میکنم اینه دوستان، شما انسان رو اگه ما تا حالا تو منطق و اینا همینطوری خوب مثال خوندیم اومدیم جلو، ولی الان به این مرحله رسیدیم میخوایم مجتهد بشیم دیگه انشالله، میخوایم اجتهاد و نظریه پردازی کنیم در علوم انسانی، میخوایم از این انسان شناسی که خوندیم و کار کردیم در علوم انسانی، در روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی اینا استفاده کنیم. حالا من حقیقت انسان را نطق میدونم، خب بر اساس این علوم انسانی چطور میشه؟ با فرقش چیه با کسی که حقیقت انسان را کمال خواهی میدونه؟ خیلی متفاوت خواهد شد. اونی که انسان را موجود لذت جو، میگه انسان حیوان لذت جوه، این علوم انسانی رو برای ما پدید آوردن که میبینید تمام دنبال تأمین لذات است. ولی موقعی گفتی حقیقت انسان رو بحث مهم، حقیقت انسان تفکره، تفکر، تعقل. خب تمام این علوم باید بیاد تو این زمینه سامان بدی و سوق بدی. ما حالا تا حالا به عنوان مثال، ولی انشاءالله بعدها به عنوان یک مسئله حقیقی باید نگاه این کنیم که حقیقت انسان چیه. عرض هم کیفیات همه از بر مقابل جوهر. نه همه اون اعراض، همه اون اعراض ها هیچ کدوم چیز نیستن، فصل نمیتونن باشن، ذاتی نمیتونن باشن. تقسیم میکنن ذاتی و عرضی، ذاتی میگن فصل و جنس، درسته؟ و عرضی و بعد به اینا تقسیم میکنن. بگذاریم تطبیق کنم بقیه امورون با یه سرعتی 5 دقیقه بینه، میتونیم 2 صفحه رو تطبیق کنیم یا نه؟ من 1.5 صفحه خوندم تقریبا، خدمت شما توضیح دادم. حالا عبارت ها دیگه به نظرم باید خیلی واضح شده باشه با این توضیحات که دقت کردید. ببینید بقیه امور اون سته، ششگانه. الاول تیترشم گفتیم ان مفهوم المشتق، کلمه مشتق رو داخل گیومه، یعنی معنای مشتق. الا ما حققه المحقق الشریف فی بعض حواشی. بین آخوند گوی خودش موضع‌گیری نمی‌کنه اینجا، میگه معنای مشتق بر اساس اونی که تحقیق کرده اون را تثبیت کرده محقق شریف میر سید شریف جورجانی در بعضی از حواشیش، حاشیه‌ای که بر شرح المطالع کتاب منطقی داره، خبر ان بسیطون. مفهوم معنای مشتق معنای بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی منتزعون من از ذات و غیر مرکب. غیر مرکب هم آخرش میره، انتزاع میشود از ذات به اعتبار تلبس ذات به مبدأ، چون که ذات متلبس یعنی متصف، تلبس یعنی اتصاف، اتصاف دارد به مبدأ، تفسیری هم میاره و اتصاف ذات بهی به مبدأ، بله غیر مرکب. پس ببینید سه تا خبر داشت، ان مفهوم المشتق بسیطون منتزع اون عن الذات غیر مرکب، همه عبارتون اخرای هم. خب به چه دلیل این مدعا بود مشهور مقابلش بود که گفتیم میگن مرکب؟ دلیل انتزاع رو میگه، دلیل انتزاع. میگه چرا منتزع از ذاته؟ چون که این ذات به این اعتبار که اگه این حیث رو نبینیم، شما انسان را ببین، فقط انسان را ببین، خب نمیتونی مفهوم زاهک رو ازش انتظار کنی که، به این اعتبار که متصف به زهکه. شما الان تا ساعت ها منو نگاه کن، اگه حیث جلوسمو نگاه نکنی که نمیتونی بگی جالس، درسته؟ انتظار میکنی جالس رو از من، لذا بله انتظاری. وقد افاد فی وجه ذالک، افاده کرده در دلیل ذالک، یعنی دلیل این بساطت، بساطت مفهوم ذالک مشاملهش بساطته. دلیلش چیه؟ اینه ان مفهوم شی، شی رو داخل گیومه بگذارید، معنای شی که میشد معناش میشد چی در فارسی؟ چیز. چیز لا یعتبر فی مفهوم ناطق، ناطق هم داخل گیومه بگذارید. مثلا به عنوان مثال ناطق را شما بگید ساحل، هر فصل دیگری میخواید ذکر کنید، معتبر نیست در مفهوم ناطق. مثلا چرا این معنا در معنا معتبر نیست؟ و الا اگر در مفهومش معتبر، یعنی شرط مفهوم لا یعتبر، این لایش دارد، در شرط مفهوم ناطق نیست، جزء مفهوم ناطق نیست، و الا اگر جزءش باشه لکان الارض العامو داخلا فی الفصل، هر آینه می بود عرض عام یعنی مفهوم شی داخل در فصل، یعنی مقوم فصل باید می بود، یعنی عرضی مقوم ذاتی می بود و این محاله. این بخش اول مدعا شد دلیلش، این ما مفصل برای شما نوشتیم دوزیده. ولو اعتبر فیه ما صدق علیه شی، با عبارت باشید دقت مضاعف، اگر معتبرش باشد فیه، یعنی در مشتق، در معنای ناطق، در معنای ناطق، ما صدق علیه شی یعنی مصداق شی، آنی که شی برای صدق میکنه، مصداق شی بنویسید یعنی انسان. بله این بخش دومه، بخش دوم دلیل بخش دومش که میگه مصداقش هم نمیتونه جزءش باشه، اگر مصداق بخواد جزءش باشه چی میشه؟ انقلبت مادت الامکان الخاصه ضرورتن، منقلب میشه، انقلاب رخ میده، انقلاب این تبدیل، ماده امکان خاص، ماده در مقابل جهت دیگه، اون ماده چیزی که حقیقتش امکان خاصی الانسان و مثلا زاهکون، تبدیل میشه به ضرورت، یعنی میشه الانسان و زاهکون، میشه قبلش بل امکان بود الان میشه به ضرورت، اینطوری خواهد شد. چطور؟ فإنه این دلیل انقلابه، دلیل این انقلاب. چرا انقلبت؟ فإنه الشیء الذی له ذهن هو الانسان، زیرا اون شیعی که دارای ذهنه یعنی مصداقش. مصداقش چیه؟ یعنی اون چیزی که دارای ذهنه، مصداقش چی میشه؟ حوال انسان و ثبوت و شیل نفسهی ضروریون. خب میشه الانسان و انسانون با این قید لحظه و ثبوت و شیل لنفسی ضروریون. من از خارج دوستان دو بار اینو گفتم نوشتیم، ولی ممکنه این بخش عبارت ابهام بمونه بعدن برای دوستان، یه بار دیگه دقت کنید. چرا؟ برای اینکه این انقلاب رو توضیح بده آخوند میاد میگه فإن الشیء الذی له ذکر هو الانسان. این شیء الذی له ذکر از کجا اومد؟ بس ما اینه، اگر مصداق شیء داخل در معنای زاهک باشه، مصداق شیء داخل در معنای زاهک باشه، یعنی اینطوری میشه زاهک یعنی شیء له ذکر، ولی مصداق شیء، مصداق شیء هو الانسان. فإن شیء الذی له ذکر که معنای زاهک است طبق فرض، هو الانسان، یعنی میشه اینطوری انسان له ذکر. آره اینطوری میشه الانسان زاهکون، میشه الانسان شیء له ذکر، الانسان و انسان لحظه، اینطور چیزی میشه و میشه ثبوت شیل نفسه. الانسان و انسان و زیدون شیعون یعنی مصداق شیع، مصداق شیع میشه چی؟ مصداق زیدون، زیدون خیلی ضروریه دی، ثبوت شیل نفسه ضروری. هازا ملخص و ما افاده و شریف، این خلاصه حرف میر سید شریف جرجانی بود، منتها خودم کتاب شعر تعلیقه ایشون بر شعر مطالعه را ندیدم. الا ملخص او بعض الاعازم، بر اساس اونی که تلخیص کرده آن را صاحب فصول. من به صاحب فصول فقط مراجعه کردم و دیدم، ولی درستم فصولم درست نقل کرده و حرف آخوندم از فصول با واسطه داره نقل میکنه درست. وقت اورد علیه فی الفصول، ایراد گرفته شده یا ایراد گرفته صاحب فصول بر شریف علیه، یعنی بر جرجانی، بر میر سید شریف جرجانی، فل فصول در کتاب فصول به بخش اول مدعاش دوستان، به انه یمکن ان یختار از شق الاول، ما اختیار کنیم شق اول رو. شق اول چی بود؟ مفهوم شیء داخل در مفهوم باشه، عرضی آره. و یدفع الاشکال، اشکال شما هم اینطوری دفعش کنیم، به ان کون ناطق مثلا، به عنوان مثال فصلا، اینکه ناطق فصله، این مبنیون علا عرف المنطقیین، مبنی بر اصطلاح منطقیونه، اصطلاح خاص منطقه. حیث اعتبروه مجردا عن مفهوم ذات، زیرا معتبر کردند، معتبر دانستند، اعتبروه، اعتبار کرده اند ناطق را، ضمیر اعتبروه، اعتبروه به منطقیون، هم به ناطق، مجردن از مفهوم ذات، مجرد از مفهوم ذات، زیرش بنویسید یعنی شی. زمان دوتا را در خارج میگفتم که این آمادگی ذهنی باشه، مجردن از مفهوم ذات یعنی مفهوم شی. این حرف منطقیونه. و ذالکه، و ذالکه لا یوجب وضعه لغتا کذالک، و ذالک یعنی تجرد، تجرد ناطق از مفهوم شیء نزد منطقیون، مشار الی ذالک رو میگم، عرف منطقیون، یعنی تجرد ناطق از مفهوم شیء در نزد منطقیون، بسیط بودن مفهوم ناطق نزد منطقیون، موجب نمی شود وضع ناطق لغتن کذالک، لغتن هم بسیط وضع شده باشه، کذالک یعنی بسیط، مجرد از مفهوم شیء باشه، فرق میکنه. و فیه نقد، پاسخ آخوند به این نقد، نقد بله 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 بسیطه، یعنی بی مفهوم ذات، هم گفتم ذات یعنی شی دیگه، بی مفهومش. و فیه یعنی در این ایراد صاحب فصول ایراده، انه من المقتوع، قطعی است، ان مثل ناطق قد اعتبر فصلا، معتبر شده است، بنویسید فل منطق، قد اعتبر فل منطق فصل برای انسان، بلا تصرف فی معناه اصلا، بدون هیچ تصرفی بلا تصرفن، ای تصرفن فی معنای ناطق، معنای لغویش اصلا، بل به ما له من المعنى اللغوی، بلکه همون معنای لغویش رو آوردن فس قرار دادن، کما لا یخفا، زیرا همچنان که مخفی نیست، مخفی نبودنش من خارج گفتم. چرا؟ چون که ناطق به هر معنایی بگیریش عرضه، ذاتی نیست. کما لا یخفا ان من المقطوع هم که داره میگه، ناطق رو به هر معنایی بگیری، نطق ظاهری میخوای بگیری زبان، خب میشه کیف، کیف نفسان محسوس. نطق باطنی میخوای بگیری علم، اندیشه، خب میشه کیف نفسانی. لذا از اعراضه نه از ذاتیه جناب. بعد ان مثل ناطق قد تو برد فی المنطق فصلا بلا تصرف فی معنای لغویش اصلا، بل به معنایی که لهو برای ناطق هست، بلکه به همون معنا گرفتن، من برای بیان اون ماه، بل به ما لهو من المعنا فی اللغه، یعنی همون معنای لغویش رو اینا گرفتن بدون هیچ تغییری، کم الله یخبر و تحقیق ان یقال. اما نقد میخوای بکنی این بخش اول مدعای جرجانی را صاف اصول، این نقد رو بکن و تحقیق ان یقال این مثل ناطق لیسه به فصل حقیقیین، مثل ناطق هی مثل رو میارن برای اینکه مثاله، ساحل را بیارید، مثل ناطق لیسه به فصل حقیقیین، زیر فصل حقیقی خط، بل لازم و ماه و الفصل و ازهر و خواص الفصل، بلکه لازم چیزی است که در واقع فصله و آشکارترین خواص اون فصل، خواص زیر خواص خط، خواصه عرض خاصشه،
لازم
یعنی عرض، من لازم میگه عرض لازمشه، لازم عرض لازم و ازهر و خواصهی عرض لازم خاصشه، خاص خواصهی به فصل. و انما یکون فصلا مشهوری منطقی، یا زیر منطقی خط بکشید، انما یکون ناطق فصل مشهوری منطقی که یوزعو مکانهو، یوزعو فاعلش، این فصل منطقی، این فصل منطقی قرار داده می شود مکانهو، مکان اون فصل، الفصل یعنی فصل حقیقی، مکان فصل حقیقی، که اذا لم یعلم نفسه، موقع ندانیم نفسهو، بازم به فصل حقیقی، نه فصل حقیقی رو ندانیم، دانسته نشود فصل حقیقی. خب آیا میتونیم بدونیم فصل حقیقی را؟ بل لا یکاد و یعلم، بلکه اصلا دانسته نمیشود فصل حقیقی، ما فصل حقیقیش رو نمیتونیم بدونیم. کما حقق فی محلهی، در کتابای تفصیلی فلسفه مثل اسفار فصل داره اصلا این بحث، و لذا این همون شاهده که این فصل حقیقی نیست، فصل منطقیه، میگه لذا به این مرکب میاد، و لذا ربما یجعل لازمان مکانه اذا کان متساوی نسبت الیه کالحساس و المتحرک بالاراده فی الحیوان. این شاهد، لذا بالاش می‌نویسید شاهد این که اینها عرض لازمن نه فصل حقیقی، اینه که چه بسا قرار داده می‌شود دو لازم، لازمان دو لازم، مکانه و مکان فصل حقیقی، کی اذا کانا، موقع باشن این دو لازم، اذا کانا یعنی اون لازمان، متساوی نسبت الیه، متساوی و نسبت باشند الیه به اون فصل حقیقی، متساوی یعنی بنویس یعنی هیچ کدام از هر از دیگری نباشد، مثل کجا؟ مثل حساس، حساس داخل گیومه بگذارید، و المتحرک بالاراده اینم داخل گیومه بگذارید، مثل این دوتا از هر از دیگری نباشه، فل حیوان. ادامهش این جمله هم بنویسید بد نیست دوستان، در حالی که فصل حقیقی نمیتواند به صورت مرکب بیاید، بعد از این فل حیوان، در حالی که فصل حقیقی نمیتواند مرکب باشد، و الا مستلزم آن است که شیء واحد دو علت مستقل داشته باشد. و الا مستلزم آن است که شیء واحد دو علت مستقل داشته باشد. و علیه این نتیجه است ها، و علیه این فصل، این مقدمه اول بود، مقدمه دوم.
مستلزم آن است که شیء واحد
دو علت مستقل داشته باشد. و علیه فلا بحث به اخذ مفهوم الشیء را داخل گیومه بگذارید، فی مثل ناطق. بنابراین اشکالی ندارد اخذ کنیم مفهوم شیء را در مثل ناطق. چرا؟ فانه و ان کان عرضا عاما، زیرا شأن چنین است هر چند می باشد مفهوم شیء عرض عام، لا فصلا مقوما للانسان، نه فصل مقوم انسان، الا ان مفهوم شیء، ان زما رو فقط دقت کنید، الا اینکه مفهوم شیء بعد از تقییده، بعد از اینکه مقید شد مفهوم شیء به نطق، زیرش بنویسید که عرض خاص است، نطقی که عرض خاص است، واو تفسیری، و اتصاف مفهوم شیء به نطق، بهی به نطق، کان من ازهر خواستهی، می باشد اون شیء له نطق، کان بنویسید اسمش، اون شیء له نطق یعنی شیء مقید به نطق، کان شیء مقید به نطق که میشه شیء له نطق، من ازهر خواصهی، از ازهر خواص
شیء،
ازهر خواص انسان، از ازهر خواص اون فصل حقیقیه در حقیقت که منظور انسان، از ازهر خواصهی به این الانسان برمیگرده. و بالجمله همین حرفایی گفتیم در دو سطح خلاصش بگونیم، لا یلزم من اخذ مفهوم شیء فی معنی المشتق الا دخول العرض، این عرض رو بنویسید عرض عام، فل خاصه یعنی عرض خاص، التی هی من الارضی، عرض خاص هم که خودش از عرضیات، لا فل فصل یعنی عرض عام در عرض خاص داخل میشه، اشکال نداره، لا فل فصل الحقیقی، نه عرض عام در فصل حقیقی، الذی هو من الذاتی فتدبر جیدا. این تازه آغاز کار بود تا حالا بعدش. اللهم صل علی محمد. من عرض کردم خدمت دوستان روز شنبه در ساعت این، یک شنبه انشالله، یک شنبه دوستان جلسه قبل گفتن ساعت مثلا 9 باشه، منم موافقت کردم، بهم بیرون جلسه رفتیم یکی از دوستان تذکر یادم رفته بود، من یک شنبه ها به صورت روتین ساعت 10 برای این دوستان فرماندهان ارتش یه برنامه ای دارم تقریبا هر هفته، الا ما خرج به دلیل طوری بشه برفی بیاد سنگیم جدا بسته بشه نتونن جمع بشن، لذا یا 8:30 باشه، این من موافق، 5 من آمادم، نه میاد 5 شنبه، آره یک شنبه، شنبه و یک شنبه نباشه، از 2 شنبه شروع بشه، ولی صبر کنین دوشنبه و یه لحظه اجازه بدید اینو مثلا صبر کنین، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه ها، این هفته آینده کلا تعطیل درس حوزه دیگه، تمام نمیشه در 3 روز، تمام نمیشه مگه 2 ساعته چی کنیم، اینه 6 جلسهش کنیم حد دارم. نه همون هر روزی که میام اون روزا میام 2 ساعت میخواد تعطیل باشه دوشنبه بیم، بله فردا بیم، فردا میام، فردا میام، دوستانی که میتونن دیگه حالا بیام، اگر بیام بله خب سوالاتشو جواباشو بهت میده، آره شما باید فردا بس هستیم، همون 8 انشالله، التماس دعا، 8 انشالله، التماس حالا بعدا شما جزوهشو بگیرید از دوستانی که این اگه فردا نشون، نه حالا چون که اونم بالاخره باید حضور ساعت چنده؟ امتحان دارم ساعت 2 بره، خب بله اون خواهش باشه خدمتون، می نوشت؟ با همون توشه تاپونه دادم، همین
توشی می بردم، تمومی می شد،
آره گایی به اون بزنگ هایی که نوادم،
من بخواهم برم پایین
ها بیارم، خواهش می نکردم، علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، خیلی ممنونم. برگه حضوری هم بدن باشه چشم به شما بدن بهشون بدین
سلام
بدن یعنی
گفتن امروز حتما باید به نام مفاید من نبرم
زحمت شما ببخشید خیلی ممنونم از شما برمکنم